بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. با عرض تبریک به مناسبت هفته بسیج، این نیروی عظیم الهی که ضامن پیروزی جنگ و ضامن بقای نظام اسلامی و به خصوص حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب است، این هفته را به پیشگاه مقدس امام زمان، مقام معظم رهبری و همه بسیجیان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که ما را از خدمتگزاران بسیجیان قرار دهد. موضوع بحث ما همونطور که مستحضر هستید بحث حقوق از دیدگاه اسلام بود. اشاره کردیم که یه سلسله حقوقی هست که اینها فوق قانون تلقی میشه و به خصوص در اعلامیه حقوق بشر روی این مواد تکیه شدی و کسانی حقوقدانهایی تصریح کردند که هر قانونی در هر کشوری وضع میشه باید با رعایت این مواد باشه، قانون نباید منافات با این حقوقی باشد که در این اعلامیه اصطلاح معتبر شناخته شد. و کسانی که بحث‌های فلسفی در زمینه کردند بازگردوندن اینها را به اصطلاح به حقوق طبیعی و فطری، چون بر اساس اینکه انسان دارای یک سلسله حقوق طبیعی و فطری هست، لازمه اون حقوق طبیعی و فطری این تفاصیلش در اعلامیه حقوق بشر آمده. مهمترین این حقوق طبیعی و فطری یکی حق حیات هست که هیچ انسانی نباید بی جهت حیاتش به خطر بیفته، یا به تعبیر دیگر تعبیر ایجابیش، هر انسانی حق دارد حیات خود را حفظ کند و کسی نباید متعرض حیات او بشه. در این باره تا یک حدی میسر بود و اقتضای مقام بود عرایضی عرض کردیم که از دیدگاه اسلام اصل این حق بسیار معتبر است و اسلام برای رعایت این حق احکام زیادی را تشریع فرموده و حتی کسی که حیات یک انسان بیگناهی را به خطر بیندازی به منزله کسی شمرده که همه انسانها را به قتل رسانده باشی. ولی این حق به معنای این نیست که در هر شرایطی هر کسی هر رفتاری را داشته باشی، هر جنایتی را بکنه، باز همین حقش محفوظ باشی، بلکه این حق محدود است به حدود خاص. تا مادامی که اون حدود را انسان رعایت میکنه این حق براش محفوظی، اما اگر اقدام به افساد کند، اقدام به کشتن دیگران بکنه، یا جنایاتی که احیاناً حتی از کشتن یک فرد هم ممکنه خطرناکتر و برای جامعه انسانی از لحاظ مادی و معنوی زیانبارتر باشه، در چنین شرایطی دیگه این حق براش محفوظ نمیمون. تا حدودی که میسر بود در این زمینه عرایضی تقدیم کرد. یکی از حقوقی که به عنوان فوق قانون تلقی میشه و میگن همه قوانین دیگه باید با رعایت این حق تشریع بشه، تقنین بشه، وضع بشه، حق کرامت است. شاید این لفظ خیلی برای شنوندگان ما مفهومش درست روشن نباشه، چون از عربی ترجمه شده به اصطلاح و معادل فارسیش که کاملا گویا باشه، گویا ترجمه کنندگان معادل روشنی پیدا نکردن، این تعبیر را به کار بردن. منظور از کرامت این است که انسان حرمت دارد، محترم است، نباید کسی به حرمت دیگران تجاوز بکنه، بی احترامی بکنه به دیگران. هر انسانی حق داره در جامعه محترمانه زندگی کند، یعنی کسی نباید به او توهین کند، یا در گفتارش و یا در رفتارش، و حتی هیچ قانون گذاری نباید قانونی وضع کند که با کرامت انسان منافات داشته باشی، یعنی بی حرمتی کند به انسان ولو مرتکب گناه شده باشی، مرتکب جرم شده باشی. باید قوانین کیفری هم به گونه ای وضع بشه که منافات با حرمت شخص گناهکار و مجرم نداشته باشه. و بر این اساس در اعلامیه حقوق بشر تأکید شده که مجازات هایی که موجب وهن است، موجب تحقیر است، با کرامت انسان سازگار نیست، موجب بی حرمتی به شخص میشه، این مجازات ها باید لغو بشه. همچنان که بر اساس حق حیات تأکید شده که مجازات اعدام باید لغو بشه، چون هر انسانی حق حیات داره، ولو حالا مجرم هم هست، مرتکب گناهی خطایی هم شده، ولی نباید به حیات او لطمه بخوری. ولذا تأکید شده که باید قانونگذاران در کشورهاشون تدریجاً این مجازات اعدام را لغو کنند، و در بسیاری از کشورها این کار شده و در قوانینشون مجازات اعدام لغو شد، و اونا افتخار میکنند که ما به خاطر رعایت حقوق انسان و رعایت حق حیات مجازات های اعدام را لغو کرد. در اینجا هم میگن مجازات هایی که موجب وهن باشه، موجب تحقیر باشه، موجب بی حرمتی به شخص باشه، این مجازات ها ممنوع است. علاوه بر این که در طی جریان دادرسی شکنجه دادن، توهین کردن، اینها ممنوع است، عملا بعد از اینکه جرم هم ثابت شد، مجازات باید به گونه ای باشه که بی حرمتی به شخص مجرم نشه. ولذا عملا مجازات هایی که امروز در دنیا مرسوم است و کسانی که این اعلامیه را خیلی مقدس میشمارند و سعی میکنند که این حقوق را رعایت کنند، مجازات ها منحصر شده به جریمه مالی و زندان که هیچ کدامش به اصطلاح منافات با حرمت شخص و کرامت انسان نداشته باشید. هر جنایتی هم کرده باشه بالاخره یا پولی ازش میگیرن، البته محترمانه چک میبرن امضا کنید، عرض کنم که بعدش هم تشکر میکنن، دست میدن بهش رو مرخصش میکنن، و یا اینکه حد اکثر زندان میشه، ولی در زندان هم باید محترم باشی، کسی بی احترامی به شخص زندانی نکنه ولو هر گناهی مرتکب شده باشه. حالا بگذاریم که از این که در دنیا چه بی حرمتی هایی به انسان های بی گناه میشه، و اونجایی که منافع قانونگذاران یا سردمداران حکومتی، مجریان حکومتی یا منافع گروهشون به خطر بیفته چه جنایات عظیمی را مرتکب میشن که امروز در فلسطین شاهد نمونه های بسیار فاجعه آمیزش هستیم. از این رفتار عملی که بگذاریم در مقام بحث و تئوری جای این سوال هست که آیا هر انسانی در هر شرایطی هر قدر جنایت بکنه باز هم محترم است و این حرمت او باید محفوظ باشه و اگر مجازات هم بشه باید به گونه ای باشد که بی احترامی بهش نشه یا مسئله به گونه دیگری است. برای اینکه این بحث کاملا بررسی بشید، البته در حدی که مجلس ما و شرایط ما ظرفیتش رو داشته باشیم، باید ببینیم که منشأ این که ما میگیم انسان حرمت دارد و این یک حقی است برای هر انسانی فوق قوانین حتی قوانین اساسی کشورها، منشأ این حق چیه؟ بارها عرض کردیم که فیلسوفان حقوق از تبیین عقلانی حقوق حتی حقوق طبیعی عاجزند و هیچ بیان عقلانی و برهانی روشنی ندارند که چرا باید انسان خود به خود دارای این حقوق باشد، حتی حق حیات. چه برهانی هست برای مطلب؟ چه دلیل عقلی بر اساس بینش مادی، بینشی که حاکم هست بر فرهنگ دنیا، بر این اساس چه دلیلی اقامه می کنند برای اینکه این حقوق خود به خود برای انسان ثابتی؟ و در مقابل عرض کردیم که بر اساس بینش انسانی ما میتونیم برهان قطعی اقامه کنیم بر اینکه چنین حقوقی برای انسان ثابت است و اشاره به برهانش کردیم که چون خدای متعال انسان را برای هدف خاصی آفریده، همه اون چه لوازم رسیدن انسان به سوی اون هدف باشه که لازمش وجود یک امکانات و وجود یک استحقاقات و تنعماتی است در زندگی، اینها باید تضمین بشه تا بتونه با استفاده از این نعمتها و امکانات حرکت تکاملی خودش را به سوی اون هدفی که برای اون آفریده شده بپیمایه. پس با توجه به اینکه زندگی انسان هدفمند است و خدای انسان خدای هستی انسان را برای رسیدن به اون هدف آفریده، با توجه اینها یک جواب کلی، یک فرمول کلی به دست ما میاد که همه چیزهایی که لازمه رسیدن به اون هدف هست باید در اختیار انسان قرار بگیره. اولینش این است که انسان باید زنده باشد تا حرکت کند. اگر خدا انسان را آفریده برای اینکه با حرکت اختیاری خودش به کمال برسد، در صورتی که به حیات او تجاوز بشه دیگه زمینه حرکت تکاملی برای او باقی نخواهد موند، به هدفش نخواهد رسید. پس باید این حق را داشته باشد که زنده بماند تا بتونه سیر تکاملی خودش را به سوی هدفی که برای اون آفریده شده ادامه بده. و عرض کردیم که مقتضای این برهان این است که این حقوق برای انسان ثابت است مادامی که باز با غرض آفرینش کل انسان‌ها منافات نداشته باشی. پس اگر انسان رفتاری کنه که با اون رفتار خودش زمینه رشد خودش را از بین ببره و یا بخواد زمینه رشد دیگران را از بین ببره، دیگه چنین حقی برای او ثابت نخواهد بود. این حق برای این بود که ازش استفاده کنه تا بتونه حرکت تکاملی خودش را ادامه بده. اگر خودش به دست خودش میاد سد میکنه این راه را و جلو این حرکت را میبنده، دیگه استحقاق نخواهد داشت. یا اگر بخواد جلو حرکت تکاملی دیگران را ببندد، خب خدا که فقط خدای این فرد نیست، فقط این فرد را برای هدف تکاملی نیافریدی، همه انسان ها را برای رسیدن به هدفشون آفریدی. پس رفتار این نباید مانع حرکت تکاملی دیگران بشود. اگر کاری کرد که جلو رشد و تکامل انسانهای دیگر را بگیره، بازم حق ثابت میشه. پس ما برهان داریم بر این که انسان حق حیات داره و بسیار حق عظیمی هم هست و کسی هم که تجاوز کنه به این حق، بالاترین یا یکی از بالاترین گناهان را مرتکب شده. و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. استحقاق عذاب ابدی را خواهد داشت. ولی این حق مطلق نیست، محدود است به اونجایی که خلاف مصلحت، که همون عبارت است از فراهم بودن زمینه رشد برای خود و دیگران، رفتار نکنه. اما کجاها هست که رفتار شخص مانع میشه از ثبوت و بقای این حق؟ این عقل آدمیزاد دیگه همه جاهاشو مشخصا نمیتونه تعیین کنه. این است که شرع باید بیاد بفرماید که کجا هست که انسانی مستحق مجازات اعدام میشه. هر جا مستحق شود، سرش این است که این شخص به دست خودش اون لیاقت تکامل را از دست داده یا میخواسته مانع تکامل دیگران بشه. و اگر زنده بماند، اون هدفی که از آفرینش انسان ها منظور است به صورت مطلوب تحقق پیدا نمی کنه. این است که خدای متعال در چنین مواردی حق حیات را از انسان سلب می کنه و یا جایز القتل می شه، مثل در موارد قصاصی که به اولیاء دم حق می ده که ازش بگذرند، عفو کنند، یا اینکه مطالبه قصاص کنند. و یا واجب القتل میشه در مواردی که قوانین کیفری خاصی ایجاب میکنه که اون شخص حتما باید اعدام بشه تا دیگران عبرت بگیرند یا خطرهایی را از سر راه دیگران برداریم، مثل کسانی که افساد فلعرض میکنند، کسانی که با حمله های مسلحانه باعث ناامنی مردم میشن، اینا مستحق اعدام هستند و واجب القتلند. باید حاکم شهر این قانون کیفری را، یعنی اعدام را در مورد اونها اجرا کنه تا امنیت جامعه حفظ بشه. به هر حال این در مورد حق حیات. در مورد حق کرامت یا حق محترم بودن، حرمت داشتن در جامعه، عین این مطلب هست. برای اینکه انسان وقتی میتونه در زندگی اجتماعی به رشد خودش نائل بشه و بتونه از مواهب الهی، چه مادی و چه معنوی، چه فردی و چه اجتماعی، استفاده بکنه، که اولا این محترم بودن و حفظ شخصیت به عنوان یک نیاز طبیعیش رفع بشه، و ثانیا این موجب این بشه که بتواند از نعمتهای دیگه و از انسانهای دیگه برای رشد و تکامل خودش استفاده کنه. انسانی که در جامعه بی حرمت است، کسی به او اعتنایی نمی کنه، حق داشته باشند که به او توهین بکنند، چنین شخصی زمینه رشد و تکامل پیدا نمی کنه. هم مبتلا به ناراحتی‌های روانی ممکنه بشه و هم از مواهب الهی و اجتماعی بی‌بهره می‌مونه. پس اصل این که باید انسان در جامعه محترم باشد، باز مورد قبول اسلام است و در این باره بسیار تأکید شده. در روایت هست کسی که مؤمنی را تحقیر کند، اهانت به کبریایی الهی کرده است، و کسی که چنین گناهی را مرتکب بشه مستحق عقوبت ابدی خواهد بود. یا تعبیراتی که مؤمن مثل کعبه محترم است، همونطور که کعبه خانه خداست و احترامش بر همه مردم واجبی، شخص مؤمن هم احترامش مثل کعبه است، باید مردم احترام او را نگه بدارن. پس اصل این که انسانهای در مسیر تکامل، اونهایی که میخوان به سوی هدفشون برسن، باید حرمتشون محفوظ باشه، شخصیتشون محفوظ باشه، این هیچ جای شک و شبهه‌ای نیست. اسلام هم در این جا اگر رگیم بیش از همه مکتبها دست کم در اداد سایر مکتبها این حق را برای انسانها معتبر دانست. ولی باز این سؤال باقی میمونه که اولا در اینجا برهانی که اقتضا می کند حرمت و کرامت انسانها چیز و چه اندازه اقتضا داره. در جلسه قبلم اشاره کردیم که ما یک کرامت خدادادی داریم نسبت به انسانها. این خود به خود مقتضی این نیست که یک حق اجتماعی و هر انسانی تعلق بگیری. نعمتی است که خدا به انسان داده، او را از سایر حیوانات ممتاز قرار داده، ویژگی هایی به او داده که به سایر موجودات نداده. تا اونجایی که ما میشناسیم موجودی از لحاظ مواهب ذاتی و خدادادی در بین موجوداتی که ما میشناسیم به پای انسان نمیرسه. و مهمترین چیزی که موجب امتیازش هست همون عقل است. اون آیه شریفه ولقد کرمنا بنی آدم تا آخر اشاره داره به همین کرامت ذاتی و خدادادی که خدا به بندگانش عطا فرمودی. این آیه مثل این میمونه که بفرماید ببینید خدا به شما عقل دادی، خدا به شما چشم و گوش دادی، خدا به شما قامت مستقیم دادی، خدا به شما قیافه زیبا دادی، این نعمت ها را خدا به شما داده، قدرش را بدونید، ازش بهره برداری کنید و در مقام شکرگزاری و سپاسگزاری برآیید. سیاق آیه یه همچه سیاق نیست. در مقام این نیست که چون خدا به شما این نعمت ها را داده، این کرامت ها را داده، پس شما یک حق اجتماعی براتون ثابت میشید. در مقابل این کرامت ذاتی یک کرامت دیگر اکتسابی داریم که همه شما میدونید، آیه معروفی است که از آیه هایی است که همه کسانی که کمترین آشنایی با قرآن داشته باشند این آیه را بلدند، ان اکرمکم عند الله اتقاف. اکرم همین است که بهره بیشتری از کرامت داریم، ماده اکرم همون کرامت است. یعنی کسی از میان انسانها کرامتش پیش خدا بیشتره، عزیزتر هست، ارجمندتر هست، احترام بیشتری داره که تقوای بیشتری داشته باشه. اینجا معادله برقرار شده بین تقوا و کرامت. هر کس تقواش بیشتر است، کرامتش بیشتری، احترامش بیشتری. تقوا یک امر اکتسابی است، یک امر اختیاری است که خود انسان باید کسب کنه. یه نعمت ذاتی خدادادی نیست، یک امر تکوینی نیست. انسان‌ها باید با شناخت خودشون، آگاهی خودشون، با اراده و تصمیم خودشون، با اختیار و انتخاب خودشون تقوا رو برگزینن، زندگیشون زندگی پرهیزگارانه باشید. حالا تقوا چیه و چه لوازمی داره؟ بحث ما را در این مقام نیست، فرصت‌های دیگری در این زمینه کمابیش صحبت کردیم. اگر یه وقت دیگری باز شد شاید بعضیاشو تکرار کنیم یا توضیح بیشتری بدیم. ولی اون چه مورد توجه در این بحث هست این معادله هست که انسانی پیش خدا با کرامت است و محترم است که دست کم مرتبه ای از تقوا رو داشته باشه، و هر کس تقوایش بیشتر کرامت و ارج و ارزشش هم پیش خدا بیشتر است. خب این هم یک بیانی است مربوط به این که کرامت کسبی چگونه حاصل میشی. هر که میخواد پیش خدا عزیزتر باشی باید تقوای بیشتری داشته باشی. آیا ما از اینجا میتونیم یه مسئله حقوقی استنباط کنیم؟ بار دیگه به مناسبتی درباره ارزش‌های حقوقی و اخلاقی و فرق اونها توضیحات کوتاهی عرض کرده بودیم. ما یه وقت هست اون چه موجب فضیلت و کرامت حقیقی انسان میشه صرف نظر از اینکه در زندگی اجتماعی با دیگران زندگی میکنه صحبت میکنیم، یعنی نظری به بعد اجتماعی و تأثیر و تأثری که بین انسانها هست نداریم. به عنوان یک اصالت، به عنوان یک ارزش برای انسان میگیم مثلا علم ارزش هست، حالا در زندگی اجتماعی باشه یا نباشه. عبادت خدا از دیدگاه الهی و اسلامی یک ارزش است، تقوا یک ارزش است. حالا فرض کنید فرد اگر در یک جای تنها هم زندگی میکرد اما روح تقوا درش بود، ارزش رو خودش را داشت. این جور بیانات ناظر به احکام اجتماعی و حقوقی نیست، ولی یه سلسله ارزش هایی هست که مربوط به زندگی اجتماعی میشه و برای اینکه انسان بتونه در زندگی اجتماعی شرایط رشد و تکامل خودش را بیشتر فراهم بکنه و مجموعاً انسانهای بیشتری به مراتب بالاتری از کمال برسند. این هدف میشه برای یک نظام حقوقی. در نظام حقوقی کمال خود فرد صرف نظر از زندگی دیگران و ارتباطش با دیگران مطرح نیست، بلکه نظام حقوقی ناظر به زندگی اجتماعی و مدنی انسان هاست. در همه احکام حقوقی رابطه فرد با فرد دیگری ملحوظ است. تأثیر و تأثری که افراد روی همدیگر میگذارند، مثبت یا منفی، در نظام‌های حقوقی لحاظ میشه. پس صرف این که ما بگیم هر کس تقواش بیشتر است، کرامتش هم پیش خدا بیشتر است، این یه مسئله حقوقی برای ما اثبات نمی‌کنه. اونجایی ارتباط با حقوق پیدا می‌کنه که تقوا هم ارتباط پیدا کنه با انسان‌های دیگه. یعنی اون کسی که در رعایت قوانین اجتماعی بیشتر دقت میکنه از کرامت حقوقی و اجتماعی بیشتری بهره‌مند خواهد بود، اما در تقوای فردی اون کرامتی که در اثر تقوای فردی حاصل میشه ربطی به ساحت حقوق و احکام اجتماعی نخواهد داشت. اون مسئله دیگه است، مگر اینکه اون تقوای فردی به نحوی در دیگران اثر بگذاری. مثلا در جامعه اگر شخص عالم، شخص متقی، شخصی که رعایت مصالح دیگران میکنه، دلسوزی برای دیگران میکنه، خدمت به انسانهای دیگر میکنه، مورد احترام قرار بگیره، درسته این احترام یک شخص است، ولی این به خاطر تأثیری است که روی دیگران داره، خدمتی است که به دیگران انجام داده، یا الگو میشه برای دیگران، دیگران از او یاد میگیرند، باز اینم یک تأثیری است که در جامعه میبخشه. چنین چیزهایی ممکن است منشأ یک احکام حقوقی هم بشه به لحاظ همون تأثیری که در دیگران میگذاره، امکانش اینجا هست. پس ما در مسائل حقوقی و در فلسفه حقوق و در حقوق طبیعی و فطری اگر دنبال دلیلش میگردیم، باید در ارتباط با زندگی اجتماعی انسانها دلیلی پیدا کنیم و اون کرامتی هم که در اثر این برهان ثابت میشه کرامتی است مربوط به زندگی انسانها، یعنی در میان جامعه محترم است. اون کرامت اندالله است، ان اکرمکم اندالله اتقاکم. البته ما از اونجا این مطلب را استفاده می کنیم که کسی که پیش خدا عزیزتر است، مؤمنین هم او را باید عزیز بشمارند. ولی این باز مربوط به احکام حقوقی نیست، یک توصیه اخلاقی را به ما می ده که اون کسی که شما می دونید پیش خدا عزیزتر است، اخلاقا باید به او احترام بگذارید. اما این دور نیست که اگر احترام نگذاشتید، دادگاه شما را تعقیب کنه، احضار کنه که چرا احترام به شخص عالم نگذاشتی. این مسئله اخلاقی است، یک واجب اجتماعی را برای کسی ایجاب نمی کنه. اما اونجایی که مربوط به احکام حقوقی میشی، اگر کسی به حق به اجتماعی کسی تجاوز کنه، رعایت نکنه، اون حق را ازش سلب کنه، یا شخص خودش میره شکایت میکنه و یا احیانا در بعضی از سیستم های حقوقی مدعی العموم از طرف او میتونه اون را احضار کنه و به مجازات برسه. همه میدونید در احکام حقوقی و کیفری اسلام وقتی کسی شکایت بکنه به یک دادگاهی، به شاکی نمیگن که تو چه دینی داری، چه مذهبی داری، یا چه گرایش سیاسی داری، به کدوم جناحی وابسته هستی. هر کس در پناه دولت اسلامی زندگی می کند، هم از این که مسلمان باشد یا کافر ذمی باشی یا کافر معاهد باشی، به هر صورتی اگر جان و مالش در پناه دولت اسلامی محفوظ است، اگر به او تجاوزی بشی، حق داره به دادگاه اسلامی شکایت کنه، ولو کافر باشه. میتونه شکایت کنه از هر شخصیتی در اون جامعه زندگی میکنه، ولو اون شخصیت بالاترین مقام سیاسی کشور باشه. فرض کنید یک کسی که در زندگی اجتماعی موقعیتی براش قائل نیستن، فرض کنید نه ثروتی داره، نه معلوماتی داره و نه عوامل دیگری که موجب یک احترام خاصی براش بشه، همین که یک انسان زنده ایست در این جامعه تحت پناه این حکومت زندگی میکنه، اگه به او ظلم شد، فرضاً اگه از عالی ترین مقام سیاسی کشور باشی، حق داره بره به دادگاه شکایت کنه از دست او. دادگاه اسلامی موظف است اون شخص رو احضار کنه. با این شخصی که احیانا ممکنه یهودی باشی، مسیحی باشی، او را روبروی خودش بنشاند در شرایط مساوی. نمیتونه بگه چون این مسلمان نیست بنابراین بهش اعتراضی نمی کنیم، به حقش رسیدگی نمی کنیم. یا برای اون شخصی که دارای یک موقعیت اجتماعی بزرگی است، بگر نه اونا احضار نکنیم به دادگاه، تلفنی از این صحبت بکنیم. یا بعد از اینکه اونا احضار کردن، یک مبل از کنم مرسعی برای او بگذارند و در اونجا بینشینند، اون طرف فرض کنید یهودی یا مسیحی را بشنن شوی خاک. دادگاه اسلامی حق نداره چنین کاری بکنه. بعد دو نفر را مساوی رو زمین میشنن، پلو هم رو صندلی میشنن مثل هم. حتی وقتی قاضی میخواد با اینها صحبت بکنی، سوال بکنی، از آداب قضاوت این است که اگر یکیشون را با یک لقب احترام‌آمیزی صدا زد، اون دیگری را هم همین طور صدا زد. در عرب ها مرسومه که وقتی میخواند کسی را احترام بکنن، کنیش را میبرن. بین عرب ها مرسومه وقتی فرزندی که متولد میشه یه اسم براش میگذارن، یک کنیه، ابو فلان، ابو عبدالله، یا مثلا دختر هست ام البنین فرض کن، این یک کنیه میگذارن. وقتی بخوان یک کسی را محترمانه صداش کنن، اسم کوچیکش را نمیبرن، اون اسم و علم را نمیبرن، میگن یا ابو عبدالله مثلا. این خطاب احترام آمیزی. اگر رئیس دادگاه به یکی از طرفین دعوا با کنیه صدا زد، باید به اون طرف دیگه هم همینجور صدا بزنی. احترام طرفین رو باید یک جور رعایت کنی. خب در اینجا گفته میشه که اون شخص عالم یا اون شخصی که داره یک مقام عالی حکومتی هست، این عند الله اکرم است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این که تقواش بیشتره، کرامتش بیشتره، احترامش پیش خدا بیشتره، پس چطور در دادگاه باید مساوی بشین؟ این همون نکته ایست که عرض کردم. اون کرامت مربوط به جهت معنوی و اخلاقی فرد است. توصیه میشه که دیگران به او احترام بگذارن، اما نه در عرصه حقوق، در روابط شخصیشون، در اجتماعات مذهبیشون، در جاهای دیگه احترام بگذارن، او را بالاتر بنشونن، در مقابلش تواضع بکنن. اینها سر جای خودشون و احکام توصیه های اخلاقی است. اما اونجایی که پای قانون است و حقوق و مجازات، حق به کسی باید شناخته بشه، اگر کسی تخلفی کرده باید مجازات بشه. اینجا نمیگن کدوم مؤمن هست و کدوم فاسق، یکسان باید باشون برخورد بشی. اینجا عرصه حقوق است نه عرصه اخلاق. اکرمکم عند الله اتقاکم در مسجد، در معابد، در حسینیه، در کلاس درس، در زندگی خانوادگی، همه اینا باید رعایت بشی. اما در دادگاه، اونجا که پای احقاق حقوق اجتماعی است، فقط ملاک این است که این شخص جان و مالش محترم است، یا اصالتاً به خاطر اسلام و یا تبعاً به خاطر اینکه در ذمه اسلام است یا معاهده داره با دولت اسلامی، به هر حال شهروند محترمی است، حق و حقوقش باید رعایت بشه. در محکمه با دیگران هیچ فرقی نداره. اینجا کرامتی که برای هر انسانی ملحوظ میشه، این کرامت ناشی از تقوا نیست. این کرامت فقط مال پذیرفتن اون شهروندی در یک نظام اسلامی است. ملاکش همین. البته اونم یه امر اختیاری است، میتونه نپذیره، میتونه تابعیت کشور دیگری رو بپذیره و میتونه اسیان بکنه، شورش بکنه، بر علیه نظام قیام کنه، فکر براندازی بیفته، اون وقت حقوقش ساقط میشه. ولی به هر حال اون چه ملاک این است که احکام حقوقی برای او ثابت بشه و اون کرامتی که در عرصه حقوق مطرح است، اون کرامت اخلاقی نیست. مرتبه علمیش هر چه میخواد باشه، عبادتش هر چه میخواد باشه، هر شب زنده‌داری میکنه تا صبح، اما امروز که پای دعوای حقوقی در کار است، با یک فاسق فاجر در محکمه یکسان باش برخورد میشه. هیچ منافات ندارد که به عنوان یک امر اخلاقی میبایست نهایت احترام رو به او کرد، اما به عنوان یک امر حقوقی در دادگاه باید با او با دیگران مساوی و با یک چشم نگاه کرد. این از عجایبی است که در نظام اسلامی کاملا رعایت شده. البته حالا نمیگم منحصر به اسلام است، در جاهای دیگه هم هست کمابیش و شاید اصلش از ادیان است به هر حال، ولی این مرتبه دقت در این که با طرفین دعوا این اندازه تصاویر آیت بشه که حتی اگر یک کسی رو با کنیه صدا میزنن اون طرف رو برو کافر باشی با کنیه صدا بزنن، صندلی که روش میشینه باید مثل هم باشی، خطاب قاضی با طرفین باید یکسان باشی، احترامش نسبت به طرفین یکسان باشی، شاید در هیچ نظام حقوقی تا اونجایی که ما خبر داریم، حالا اگر یک گوشه و کناری یک جای دیگری هم پیدا بشه، اینها بنده ادعا نمی کنم که همه را احاطه داره، تا اونجایی که ما خبر داریم توی هیچ نظام حقوقی به اندازه اسلام این دقایق رعایت نشد. پس ملاک این کرامت چیه؟ به هر حال ملاک این کرامت یک امر تکوینی، یک امر جبری، یک امر طبیعی نیست. باید ضمیمه بشه این امر طبیعی، البته شرطش انسانیته، انسان است که این کرامت رو داره. با حیوان که نمیان انسان رو مقایسه کنند، بزنن طلبان تو دادگاه که. پس شرط اولیش انسانه، اما تنها انسان بودن کافی نیست برای این کرامت، بلکه علاوه بر این اولین مرتبه حق جویی و پذیرفتن نظام حق معتبر است. پس ملاک این کرامت تن دادن به نظام اسلامی است. اگر اصل نظام را پذیرفت، این احترام یکسان برای همه افراد اثبات میشه. تمام کسانی که نظام اسلامی را پذیرفتن از لحاظ حقوقی در مقام احقاق حقوقشون مساوی هستن. حالا یه بحث های دیگری است در اینکه حقوق فرعی و جزئی که برای اشخاص اثبات میشه در روابط خاصی طبق قراردادهایی، قرارداد معاملی، تجاری، اجاره، کارگر و کارفرما و چیزهای دیگری هست، اون در همه نظام ها ملحوظه. اینجا اون حقوق اولیه است که برای هر انسانی در عرصه حقوق مطرح میشه و ملاکش این است که پذیرفته در یک نظامی زندگی کند که در اون نظام حافظ حرکت تکاملی انسان است. اون نظام زمینه را برای رشد و تکامل انسانها تضمین می کنه. همین که پذیرفت در چنین نظامی زندگی بکنه و مقرراتش را بپذیره، این حقوق برای ثابت می شه. پس در مقابلش این حقوق از کسانی که در صدد براندازی این نظام بر بیان دیگه ثابت نخواهد بود. دیگه چنان نیست که چون همین که انسان از دو چشم و دو گوش داره، ما اینو بگیم با کسی که تمام وجودش را برای بقای این نظام صرف کرده مساوی است. صرفاً به خاطر این که نژادش از این نژاد است یا توی این قطعه زمین متولد شده است، اینا منشأ اون حق نمیشه. عمده چیزی که باعث میشه که اون حق کرامت برای او ثابت بشه، اون احترامی که باید در این نظام برای او محفوظ باشه و همه واجب باشه رعایت کنن، پذیرفتن مقررات این نظام و عضویت در این جامعه است که محکوم به این نظام است. نتیجه این که دیگران بر اساس همین که این حقوق طبیعی برای هر انسانی از اون جهتی که انسان است ثابت است به طور مطلق، در مقام پیاده کردن دچار تناقض میشن. از یک طرف میگن هر انسانی دارای کرامت هست، باید محترم باشد، هیچ کس به او بی احترامی نکنی، ولی در بعضی از مواد همین اعلامیه حقوق بشر ملاحظه می فرمایید که شرط میشه که بر طبق قانون اساسی یا غیر اساسی اون کشور، در صورتی که اون قانون برای او حقی قائل شده باشد. این یک تناقضی است در همین اعلام. اگر این حقوقی که در اینجا اثبات میشه و از جمله این حق کرامت و حق حیات فوق قوانین است، یعنی هیچ قانون اساسی نمیتونه این را نقض بکنه، پس چطور مشروط میشه ثبوت این حق به این که قانون اساسی خاص یا قانون عادی خاص این حق را برای او معتبر شمرده باشد؟ و اگر این حق ثابت نیست مگر به قانون اساسی یا وضع قانون عادی، پس اینکه شما تو اعلامیه حقوق بشر می‌نویسید این فوق قوانین است و همه قوانین باید این را رعایت کنند، قوانین مخالف باید لغو شود، چه فایده‌ای داره شما می‌نویسید؟ در هر کشوری میتونن بگن قانون اساسی ما اینو معتبر نمی‌داند، قوانین عادی ما این را معتبر نمی‌دونه. شما برای قانون نویسان و وضع کنندگان قانون قانون می‌نویسید یا برای مجریان یا برای مردم؟ اونها که به شما ضمانتی نسپردن که قانون چجور وضع کنند یا نکنند. خود شما میگید وقتی قانون اساسی یا قانون عادی این حقوق را معتبر شمرد، اون وقت این حقوق ثابت میشید. پس این حق فوق قانون یعنی چی؟ این تناقضات که کمم نیست، در همین اعلامیه کوچک سیماده اعلامیه حقوق بشر مکرر دیده میشه، با اینکه اینها بالاترین شخصیت های حقوقی عصر خودشون بودن و اینا را تنظیم کردن، حتی نتونستن این تناقض ها را در کلام خودشون که چند صفحه هم بیشتر نیست رفع کنند. اون وقت ببینید اون قرآنی که میفرماید ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اون کتابی که درش تهافت و تناقض نیست از انسجام کافی برخوردار است، اون هم در یک کتابی با این حجم، نه با یک چند صفحه، بیش از 6000 آیه، اونم در طول 23 سال نازل شده، تناقض درش دیده نمیشه، برای اینکه از یک منبعی سرچشمه میگیره که نقص و جهل و غفلت درش نیست. اون وقت میتونه بگه که ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. همین هماهنگی و انسجام درونی و نداشتن تناقضات خودش دلیل است بر اینکه این کتاب از طرف خداست. ببینید متخصصین فلسفه و حقوق، بزرگترین حقوقدانهای عالم چند صفحه نشستن نوشتن در طول یک مدت طولانی، بعد از بحثها نتونستن بین این کلام خودشون طوری انسجام برقرار کنن که با هم تناقض نداشته باشید. اما خدای متعال وقتی کتابی را در طول 23 سال نازل میکنه در شرایط مختلف، میبینید که هیچ تناقضی درش نیست و خود همین نشان است که از یک علمی مافوق علم انسانی و بشری سرچشمه گرفته. یکی از دلایل حقانیت قرآن که خود قرآن بهش اشاره میکنه همین است. چند راه است برای اثبات اعجاز قرآن، یکیش هم اعجاز است از لحاظ عدم اختلاف، از لحاظ انسجام درونی، هماهنگی مطالب با هم، خودش یکی از دلایل اعجازی. بهترین شاهدش هم همینه که عرض کردم، خود همین اعلامیه حقوق بشر نشانه اعجاز قرآن است. حاصل بحث این که از نظر اسلام انسان محترم است، به شرط این که احترام خودش رو حفظ کنه، یعنی بخواهد در مسیر تکامل و به سوی اون هدفی که برای اون آفریده شده قدم برداره. یه وقت حالا همتش اونقدر بلند است که سریع هم سیر میکنه، به مراتب عالی هم میرسه. اونها دیگه شرط نیست، شرط اولیش فقط این است که تو راه بیاد، بپذیرد این نظام الهی را ولو هنوز مسلمان هم نشود. همین که این اندازه را اعتراف کند که یک نظام حق اجتماعی را بپذیرد و تابعیت اون را داشته باشه، این موجب این میشه که این حق برای ثابت میشه. هر قد البته در این مسیر بیشتر پیشرفت بکنه، حقوق اخلاقی و حقوق به اصطلاح استحبابی دیگری برای او ثابت میشه، مردم موظفند به او احترامی بیشتر بکنن. ولی اونا دیگه مسئله حقوقی نیست، اونا دیگه چیزی نیست که تو دادگاه مطرح بشه. نتیجه این که اگر کسی این اندازه را حتی به خودش حق نداد، به خودش لازم ندانست که دیگ نظام حق را بپذیرد و از آغاز در فکر مبارزه با یک نظام حق است، یعنی در صدد این است که مانع از رشد انسان‌های دیگه بشید. در اندازه یک نظام حق یعنی چی؟ فرض کردیم اون نظام حق است. نظام حق است یعنی چی؟ یعنی شرایطی را فراهم می‌کند که بیشترین انسان‌ها به بهترین کمالات برسند. نسبی. اگر انسانی در فکر براندازی این نظام یا ایجاد اختلال در این نظام باشی یا جلو رشد و تکامل و حرکت این نظام رو بگیرد، این در واقع برخلاف هدف آفرینش قدم برداشتی. چون برخلاف اون هدف قدم برداشتی، دیگه اون حقوقی که از ناحیه سیرت به سوی هدف آفرینش حاصل میشه برای او ثابت نخواهد بود. و گفتیم همه حقوق، اعم از حقوقی که به نام حقوق طبیعی و فطری نامیده میشه و سایر حقوق جزئی، همه اینها دلیلش این است که باید از این حقوق بهره‌مند بشود تا بتواند راه تکامل را بپیماید. وقتی نخواست راه تکامل را بپیماید و حتی در صدد برآمد که دیگران را هم از این راه باز دارند، دیگه چنین حقی برای ثابت نخواهد بود. پس کرامت هم برای انسان محترم است، اما برای انسانی که نظام اسلامی و نظام حق را پذیرفته باشی، در صورتی که در صدد براندازی نظام باشی افساد فلعرض بکنه، توطئه کند برای اینکه این نظام را ساقط کند، برای اینکه این نظام را آسیب پذیر کند، اون را در مقابل دشمنان ضعیف کند، موجب سقوط این حق هم خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.